بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به دوره مدرن و دوره مدرن رو ارزم موضوعتون که در مورد دکارت صحبت میکنیم و حالشت مثلا کمین لایبنیتز و مثلا هابز. بحثایی که تا اینجا کردیم شما در نظر بگیرید به مسابقه جایگاهی که دکارت ذیل اون با جهان مواجه میشه، یعنی رنسانسی که عبور داده شدن ازش انسان ها یا ذیل اون زیست کردن و جهانی که با طبیعت به یه معنا مطرح شده، فرد گرایی خیلی حال شده توش و اصول کلی وجود نداره، مناسبات شهر به هم ریخته، شهر گرایی خیلی زیاد شده، خب طبعا جنگ و اینا هم که خیلی بوده. یعنی در چنین جهانی دکارت شروع میکنه به تفکر، یعنی اینگونه با جهان مواجه میشه و حالا به دنبال اینه که بحران جهان رو به یه معنی حل کنه. طبعا احتمالا شک دستوری دکارت. قبل از این من یه نکته بگم، ببینید ما مواجهن با تفکر مدرن توی دو وهله اتفاق میفته، یعنی از جهت فلسفیش. یکی یه بخشی از نوشته های دکارت بود که مولا لالازار به یه معنا ترجمه کرده بود و با آقایلی مدرس زونزی بحث کرده که آقایلی مدرس اصلا بحث نمی کنه، میگه اینا کلام فلسفه نیست. دومین وهله مرحوم فروغیه که به این اندیشه میکنه که خب ما اگر بخوایم نسبتمون رو با غرب بفهمیم باید نسبتمون رو با بنیاد تفکری غرب بشناسیم و این بنیاد و تفکر دکارت میدونه میشه سیر حکمت در اروپا و حالا ترجمه‌ای که از دکارت دارن، یعنی مواجهه فرد ایرانی با تفکر مدرن زیده. باز در پرانتز خدمتتون عرض کنم که بحرانی شبیه بحران نومینالیسم منتها نه کامل در منطق تفکری ما هم اتفاق میفته با غزالی. یعنی شما غزالی رو که مورد امعان نظر قرار بدهید میبینید که غزالی هم اصلهایی که فلسفه وضع میکنه و زید اون حالا یا خدا و جهان رو بازشناسی میکنه مشخصا در الهیات، اون اصلا میگه اصلاییه که یه چیزی که فلسفه خودش اینا رو وضع کرده. یعنی به تعبیر غزالی هم به دنبال اینه که اصلهای فلسفی رو یه خود بزنه کنار و نسبتش با امر الهی یا خدا رو یه نسبت بیواسطه تری از اصلها قرار بده. پرانتز بسته. شک دستور میشه، این شکی که دکارت میدونه دیگه، تأملات دکارتی که شما ببینید با این شروع میشه که خب دکارت یه شومینه هست و شب هم هست و کنار شومینه نشسته داره شک میکنه به همه چی. یعنی آقا این مثلا چه میدونم این صندلی الکیه، کلن جهان توهم و اینا، و نقطه آغازش میشه چنین شکی و به نحو فردی. یعنی شما فرض کنید که دکارت بعد از نومینالیسم، یعنی فضا فضای فردیت، به به دنبال، یعنی از مسیر فردیش فلسفه رو می آغازد، یعنی از شک فردیش میره به سمت اینکه ببینه که بنیاد فلسفه به یک معنا چیست. من یه تقسیم بندی از فلسفه مدرن خدمتتون میگم، این شما بنویسید که حالا بعداً به کارتون میاد. یه دقیقه من بیارم. در به شکل کلی ما ما با عقل گرایان و تجربه گرایان مواجه میشیم. طبعا عقل گرایان مثلا دکارت، مثل لایبنیتز، تجربه گرایان مثلا هیوم و لاک و هایسون و اینها، بعدش ما با ایدئالیسم آلمانی مواجه میشیم و فیلسوفای دیگر. من اینو نوشتم، بذارید پیدا کنم که دقیق بگم. خب ببینید، ما عقل گرایانو داریم، یعنی شما این دوره رو دوره زایش فلسفه مدرن در نظر بگیرید که به تعبیری میشه قرن 17 و 18. عقل گرایان مثل دکارت، اسپینوزا، مالبرانش، پاسکال، لایبنیتز، ولف. و پس دوره اول زایش فلسفه مدرن. در زایش فلسفه مدرن ما یه عقل گرا داریم، یه تجربه گرا داریم، مثل هابز، مثل برکلی، مثل لاک، مثل هیوم، مثل هایدسون و مثل برک، ادمون برک. دوره بعدی، یعنی دوره پس از زایش فلسفه مدرن، میشه دوره بنیادگذاری فلسفه مدرن. که دوره بنیادگذاری فلسفه مدرن رو شما قرن 18 و 19 در نظر بگیرید که کانت هست، یعنی بنیادگذار فلسفه مدرن. کانت، در پس کانت نو کانتیان مثلا مایمون یا مکتب ماربورگ یا ویندلباند، نو کانتیان. بعد یه اوج فلسفه مدرن داریم که برای قرن 19. ایدئالیسم آلمانی یکی از شاخه‌هاشه که در ایدئالیسم آلمانی شما با فیشته، شلینگ، هگل و شوپنهاور مواجهید. در دوران اوج فلسفه مدرن شاخه دیگر فایده‌گرایان انگلیسی هستند، مثل بنتام و جان استوارت میل. مثلا این بچه هایی که اقتصاد میخونن احتمالاً باید جان استوارت میل ثروت ملل رو مثلا خونده باشن، یا حالا بنتام هم فایده گرایی شد، حالا بچه های جامعه شناسی هم میتونن بخونن. بعد از این ما با هگلی های راست و چپ مواجهیم، مثل فویرباخ، مارکس یا برادلی، فرانسیس برادلی. در قرن 19 و 20 ما با بحران فلسفه ما، من این شاکله کلی رو میگم چون من که همه اینا رو نمیدستیم خدمتون عرض کنم، ولی شما ذیل این شاکله میتونید هی اینو جزئی تر کنید و چیزهای جدیدی به دانشتون اضافه کنید. بحران فلسفه مدرن در قرن 19 و 20 ما یه فردگرایی علیه ایدئالیسم میبینیم که بزرگترین شخصیتاشون کیرکگور، نیچه و اشمیته. پدیدارشناسی رو داریم که کوسل و هایدگر رو شما میتونید زیل این بحث ببینید. فلسفه تحلیلی رو داریم که فرگه هست، راسل هست، ویتکنشتاین هست، و در آخر فلسفه گسست‌محور داریم که گادامر، فوکو، دولوز، دیریدا و حالا خیلی های دیگه که در نسبت با اینا مثل آگامن، مثل گواتاری و غیره. و کلا فلسفه اکنون خیلی گسست‌محوره. بله کیرکگور فردگرایی علیه ایدئالیسم. اینو یه توضیح من دادم میونگو که شلینگو گفتم نقد شلینگ به هگل، شلینگ دو تا نقد به هگل داشت، یه دونشو بهتون گفتم یه دونشو نگفتم. نیچه، شوپنهاور، کیرکگور از دل نقد شلینگ به هگل بیرون میان. نیچه یه مسیر میره، کیرکگور یه مسیر دیگه میره و شوپنهاور یه مسیر دیگه. یعنی اینها در مقابل ایدئالیسم تفکر یا در نسبت با ایدئالیسم برای گذر از ایدئالیسم هگلی تفکر میکنن، چون بعد از هگل هر فیلسوفی باید نسبتشو با هگل روشن کنه. یعنی اساسا ما بعد از هگل دیگه فلسفه بدون نسبت با فلسفه هگل نداریم. اساسا هر کسی که دست به تفکر میزنه باید نسبتش با هگل بگه مبتنی بر چی؟ تمامیت فلسفه است هگل، چون تمامیت تفکر متافیزیکی هگله. به خاطر همین هر کی بخواد تفکر کنه باید نسبتش رو با هگل روشن کنه. حالا مولا صدر هم شکلیه دیگه، یعنی ما باید نسبتمون رو صدر روشن کنیم تا بتونیم تفکر کنیم دیگه. مولا صدر خیلی هم از یه ابعاد نزدیکه به هگل بسیار، حالا هم دوره، یعنی خیلی مشابهت اندیش تفکر در بد و ام چندان نباید مشابهت اندیش باشه. این بحثو ابن خلدون داره، ما دو مدل، البته این بحثو کانت هم داره منتها اصلش برای ابن خلدونه، ما دو مدل تفکر داریم، یه تفکری که شباهت محوره، یه تفکری که تفاوت محوره. شباهت محور به این معنی است که شما وقتی متفکرین مختلف رو میخونید میگید آقا این شبیه اون بود، اینجا اینی که این گفت مشابه یکی دیگه بود و غیره. منطقه اصل اصلا نقد، کلمه نقد یعنی کلمه کریتیک از یک کلمه یونانیه. نقد یعنی متمایز کردن، یعنی اصل این که میگن آقا تفکر نقادانه و نمیدونم این حرفا، اگه تو سطح روشن فکری و اینا نباشه که تفکر نقادانه یعنی همه چی رو بذاری کنار، تفکر نقادانه یعنی متمایز کردن چیزها از هم و یافتن بنیادشون، این میشه نقده. حالا نقد کردن و اینا رو هم تو فارسی شنیدید دیگه، ولی نقد یعنی که آقا شما بتونید متمایز کنید، تمایز بخشیدن بین چیزها مبتنی بر این که تفاوتشون رو بفهمید. یعنی اگر نتونید تفاوتش رو بفهمید طبعا احتمالا بنیادشون، بنیاد یک چیز را هم نمیتوانیم بفهمیم، لذا تفکر نقادانه نخواهد بود. و بنیاد تفکر نقادانه یعنی دقیقا همین، ما یک چیز رو متمایز کنیم ذیل بنیادش، یعنی باید بتونیم تا بنیادش برسیم. لذا تفکر در بد و امر خیلی نباید شباهت محور باشه، بلکه با تفاوت محور باشه. یعنی تفاوت تفکرات و متفکرین از همو خیلی روش تأکید داشته باشید که ببینید مبتنی بر چیه. تا اینجا روشنه؟ من پیرم و تو من هی به من میگی که می نویسم چش خیلی زیاده آخر. زایش فلسفه مدرن. قرن 17 و 18 گوشه نیست اولیش میشه عقل گرایان. عقل گراها دکارت هست، اسپینوزا هست، پاسکال هست، لایبنیتس هست و وولف. تجربه گرایان، تجربه گرایان هابز، دیر، لاک، هیوم، هاتسون، دیر. ادمون بهش خیلی مهمه در تفکر محافظه‌کار، اگه بشه گفت محافظه‌کار، ولی بلک ادمون بلک رو حتما اگه انقلاب فرانسه رو خواستید بخونید ادمون بلک رو بخونید. این یک. دو، بنیاد گذاری فلسفه مدرن. من یه نکته به شما بگم، من تا اینجا هر بار که صحبت کردم راجع به بنیاد صحبت کردم، یعنی از اولی که صحبت کردم راجع به بنیاد صحبت کردم، بنیاد فرمولی. ما در کنار بنیاد یه مفهومی داریم، بنیان. حالا اینا ریشه های آلمانی، یعنی آلمانی ها هم این تفاوت ها رو درک میکنن و تو کلمه هاشون هست. بنیان از بنیاد متفاوته. حالا تفاوتش من با مثال میگم که تو ذهنتون بمونه. ما یه ساختمون که میخوایم بسازیم، این ساختمون یه بنیادی داره که میشه فونداسیونش. درسته؟ این میشه بنیاد این ساختمونه. منتها خود این بنیاد روی بنیانی استواره. گرش میگم مثلا زمین. حالا این چرا اینو گفتم و اینا، اگر دوباره به اینو برسیم بحث کنیم بهتون میگم تفاوت بنیاد و بنیان چه اهمیتی داره. پس اینو تو ذهن داشته باش، این تفاوت‌ها بسیار اهمیتی، یعنی اگه اینا متوجه نشه اساسا بعضی تفکرها رو نمیفهمید و فکر می‌کنید فهمیدید. بنیاد میشه این میشه بنیان. من تا اینجا صرفاً راجع به چی صحبت کردم؟ شما کتاب The Essence of Reason هایدگر رو که بخونید، The Essence of Reason، ترجمه گفتن Reasons، حالا آیا Reasons ترجمه درسته نیست؟ پس بماند اونجا ببینید بوغوند آلمانی رو هایدگر چطوری تعریف میکنه. هایدگر Essence of Reason. ببخشید یه من خطم برد. این کتاب ترجمه هم شده. پس این تفاوت بنیاد و بنیان. این کتاب هم میتونید بخونید. بنیاد گذاری فلسفه مدرن، کانت، نوکانتی ها رو شما مایمون مکتب ماربورگ و ویندلباند.
آن سخنگوی فلسفه مدرنه. بگم شبیه
شما بنیادگذار فلسفه مدرن.
سخنگوی فلسفه
مدرن. ایشون اونطوره من میگم بنیادگذار. الان یکی گفت سخنگو. خیلی لفظ درسته آن سخنگو. ویندلباند. این دل باند شنیدید میگه مثلا باندهای مختلف شنیدید یاره یه دونه چیزی من تو ذهنم آمد که نمیتونم بگم با کنم اینا رو برای کاسی رو اینا کا خاصیت هست. ببین اصلا اشکنازی ها رو اگر شما دنبال کنیم، اشکنازی ها از اینجاها شکل میگیرن. اشکنازی های اسرائیلی، اشکنازی الان تو اسرائیل جایگاه خاصی دارن. حالا این دیگه برمیگرده، یعنی بحث جزئیه، ولی اشکنازی ها نوکانتی هست. بله، مکتب ماروی ویندرباند. نوکانتی یه چیز دیگه هم دارن، یادن اسم یادن نیست، یه ذره تو ذهنم بیاد فکر کنم. یعنی یه مکتب دیگه غیر از مکتب ماروی ما داریم. حالا یکی سید شونو ببینید چی به من بگید که ببینید. اوج فلسفه مدرن، زایشو پاک کنم، اوج فلسفه مدرن، اینو شما بگید قرن 19 اولیش و مهمترینش ایدئالیسم آلمانیه. بادن آفرین. شلین هگل. ببینید اینا همه اوج فلسفه مدرن هم زیل همین نوکانتی هاست، یعنی متأثر از کانت هم. اینو جدا شما نبینید، یعنی فیشته متأثر از نقد دوم کانت، اصل مسئلهش نقد دومه. حالا شلین مسئلهش مسئله آزادیه تا حدی، باز اونم نقد دوه. هگل هم بیشتر شما باید در نظر بگید ستانه با هم. شوپنهاور هم که خب باز در نسبت با کانت. فایده‌گرایان انگلیسی، فایده‌گرایان انگلیسی، انگلیسیشو دیگه نمی‌نویسن. بنتام، هگلی‌های راست و چپ، هگلی‌های راست و چپ، مارکس، فوئرباخ، تیلور، مارکس. هر کدوم تو دوست داری راست بگیم، اون که دوست داری دیگه چپ بگیم.
ببینم جز این هاست؟
ببین دیگه همهش متأثر هم دیگه، یعنی از مارکس متأثر هم به رزلی. اینا چپ هم، این هم تو بگی راست هم. تیلور اینا مثلا راست هم. فوئرباخ اون اشتیدیم؟ روشن الان ننده چی باشی که آقا چی با بعد میگه نگاه کنیم اصلا این چی باشی. اینم اوکیه، با کنم میرسیم به بحران فلسفه مدرن. بحران 19-20، فردگرایی علیه ایدئالیسم، فردگرایی علیه ایدئالیسم. یان آگوستین اینجاست؟
نه،
یا که بود واقعا من افسرده میکنید شما. صورتی های کسی نداره؟ من یه دونه بکنم. پدیدارشناسی این سینه دوستان، این سینه سرل هایدگر. فلسفه تحلیلی راسته نکته ای نداره، اصلا راسته نکنی تو زندگی ویکنشتاین. نه من اشتباه گفتم، اصلا راسته نکنی ویکنشتاین فرگه، من ویکنشتاین همچه میرسم ویکنشتاین. فلسفه گسست‌محور هم دیگه میشه آخرش. فلسفه گسست‌محور، حالا اینکه پست مدرن یعنی چی رو خودش بس طولانیه دیگه، بذارید وارد اون نشیم. گادامر، دولوز، فوکو، حالا فوکو رو باید جلوتر از دولوز می‌نوشتم. دیریدا. این الان روشنه؟ ویت، من ویکنشان نیستم ویت. مکتب فرانکفورت خیلی نکته خاصی نداره. جدی بهت میگم. بنیامین نه، بنیامین. بنیامین ذیل نیچه باید ببینیش. آره ببین الان مثلا برخی متفکرین من اینجا نه دیگه همه رو نمیتو، خیلی زیادن. آقا لویناس نمیدونم، هانا آرنت، خیلی زیادن. یه کلیتی شما بدونید که این شکلیه. ببینید لوتر در تزهای جدلی یه جمله ای داره، میگه انسان بنا به طبیعتش میتواند اراده کند که خدا خدا باشد، برعکس جوهر اراده او تنها میتواند این باشد که خودش خدا باشد و به خدا اجازه ندهد که خدا باشد. اینو لوتر در تزهای جدلیش میگه برای سال 1517. ببینید در مورد دوران مدرن، دوران مدرن دورانی که به شکل خیلی شماتیک بخوام بهتون بگم این اتفاق میفته. اینا رو نمیشید؟ البته شاید هم دوست نداشتید بباشید بنویسید، یعنی اجبار نیست. من استاد هم میپرسی نوشتی مطمئن هست دایره درسته؟ این دایره دیگه شما در نظر این دایره، اینجا گفتی یه شکافه خب، و اینجا آسمان اینجا زمین، درسته؟ ما با یه اصل یه آرخه بنیادی پیوند میان این و این رو برقرار میکنیم. پیوند وقتی برقرار شه معنی حقیقت مشخص میشه، سعادت مشخص میشه، مناسبات شر، درسته؟ اینو شنیدید دیگه. اینو ببین کلی یعنی به شکل خیلی ساده میخوام بهتون بگم که بفهمید دوران مدرن چه اتفاق میفته. دوران مدرن یعنی این جمله دکارت شنیدی که کوگیتو ارگو سوم، یعنی میاندیشم پس هستم نشین. در اونها این دور زمانه چی میشنوند؟ چی؟ نه این لاتین بود، کوگیتو ارگو سوم لاتینه. خب کوگیتو ارگو سوم یعنی من میاندیشم پس هستم، من میاندیشم پس هستم. دوستان ما راجع به هر چیزی که بتونیم شک کنیم، راجع به اندیشه خودمون و هست بودن خودمون نمیتونیم شک کنیم. اساسا شک برای چه جاییه؟ شک نه خود شک، امکان شک، شرط امکان شک چیه؟
یه چیزی باشه که شرطش رو بشناسه.
نه نه شرط امکان خود شک بگید چیه؟ دوستان شرط امکان خود شک، شرط امکان خود
شک
کننده
وجود داشته
نبوده،
واقعیت یا شک رو
حیرت
رو
در نسبت با این جمله بگید. تو این جمله چه اتفاقی میفته که امکان شک وجود نداره؟
من باید باشم دیگه،
من باید باشم.
شناخت چیه؟ من الان اینجا وایستادم یه چیزی مقابلم هست نسبت به اون شناخت پیدا میکنم. یعنی هستی با شناخت یه فاصله ای داره تو این حالت. یعنی من الان زیبا رو که میبینم تصویر زیبا از من فاصله داره، اگه من زیبا یکی باشه اون شناخت قابل شک نیست. یعنی وقتی شناخت و هستی روی هم قرار بگیره این دیگه غیر قابل شک، اصلا امکان شک وجود نداره. اینجا این اتفاق میفته، یعنی اندیشه، شناخت و هستی یه چیز میشه. شما درس گفتار میه 86 1986 دولوز رو که بخونی، دولوز از ابن سینا شروع میکنه مسئله وجود رو طرح میکنه تا میرسه به دکارت و ادامهش، یعنی یه سیر تطوری داره که خود وجود چه اتفاقی براش میفته. این خیلی مهمه، این درس گفتار بسیار مهمه، اصلا دولوز کلا خیلی مهمه. ولی خب
این هم سخت. از شرط امکان شک دوستان اونجاییه که شناخت و حسی اصلا فاصله داره، وقتی روی هم قرار بگیره دیگه شک معنا نداره دیگه. خب من میاندیشم پس هستم، یعنی اندیشه و هستی یه چیز شدن، وقتی یه چیز شدن دیگه امکان شک نیست، پس میشه نقطه به یه معنی ارشمیدوسی دکارت. خب این در نظام دکارت، ببین دکارت سه تا جمله بنیادین شما از دکارت از من بشن، یکی من میاندیشم پس هستم، یکی که یه جملهش اینه که عقل به شکل مساوی بین همه تقسیم شده، و یکیش این که سرآغاز حکمت ترس از خداست. سرآغاز حکمت ترس از خداست. دوستان این شکاف بود درسته؟ تو نومینالیسم اینجا رفت رو حرفا درسته؟ یه خدا بود درسته؟ کار فلسفه تا قبل از دوران مدرن این بود که فلسفه میرفت تو این شکاف، یه آرخه پیدا میکرد و این آرخه در نسبت آسمان و زمین پیوند ایجاد میکرد. درسته؟ یعنی تو افلاطون ایده است، تو ارسطو هایلومورفی، که تو فارابی عقل فعال، یعنی عقل فعال اینجا میشینه، میشه نسبت آسمان و زمین. در دوران مدرن اتفاقی که میفته سوژه خودش میشینه اینجا. متوجه شدین؟ یعنی سوژه است که هم زمین را میآفریند هم آسمان را، و حالا بعدش نسبت بشه. یعنی آن چیزی که برای سوژه شکل بگیرد، برای اندیشه شکل بگیرد، اساساً هست میشه آرخه، میشه بنیاد، سوژه میشه بنیاد جهان. یعنی ما آنچه که برامون واضح تو روش دکارت شنیدید دیگه، موجودهاشون هم به درد نمیخورد، روش واضح و متمایز، این چیزی که واضح و متمایز باشه حقیقیه. حالا اینکه چرا از منطق ارسطو ما عدول میکنیم به سمت مثلا منطق دکارت، منطق ارسطو، اون یه بحث مفصلی آرنولد داره، برید اونو ببینید که آقا ایران منطق ارسطویی چیه. من اگه اونو بخوام بگم خیلی طولانیه، خودتون برید بخونید. منطق ارسطو یه ایراد بنیادین داره که مبتنی بر قیاسه، بعد برید اونجا دنبال کنید که ایراد قیاس چیه، بعد که ایراد قیاس رو دنبال کردید میرسید به دکارت، که به یه معنا میشه بازرجوع به افلاطون، بازرجوع به افلاطون به یه معنا میشه دوباره آغاز شدن تفکر، آغاز شدن تفکر از اینتیوشن، یعنی از شهود. حالا شهود هم شهود عرفانی نیست، ولی اینو پس داشته باشید. منطق ارسطو یه نقد سنگینی بهش وارد میشه، روش دکارت میشه اون چی که واضح و متمایز باشه. دوستان این رفت خدامون یه سوژه و جهان، سوژه میشه جایی که به واسطه اونجا اندیشه و هستی روی هم قرار میگیره، یعنی اساساً اونجا که غیر قابل شکه میشه سوژه، بنیاد دیگه، بنیاد شکاف میشه سوژه. قبل تا قبل از دوران مدرن بنیاد خدا بود، یعنی در خداست که اندیشه یعنی تفکر یعنی علم با هستی یکیه. درسته؟ یا ایده ها، در ایده ها چه اتفاق؟ هستی همون چیزیه که صاحب شناخت، صاحب شکل گرفتن چیزاست و غیره. در دکارت در دوران مدرن که خود سوژه سابجکت به یک معنا میشه آرخه بون، آرخه شکاف، و هم زمین رو باید سوژه وضع بکند و هم آسمان رو و هم نسبت این دوتا رو. اگر یادتون باشه که یادتون نیست قطعا، اگه نه اینو الان باید اینجا به من میگفتی، ما گفتیم یکی از کارکردهای فلسفه اینه که چی؟ طرفین. اگه کسی تونست بگه در نسبت با این حرف که الان زدم که گفتم دکارت هم آسان هم زمین خودش وزن میکنه،
طرفین
فرض میشه، فرض نمیشه، بگید وزن میشه. ببینید افلاطون هم وقتی آسمان رو با ایده ها وضع میکنه، یعنی افلاطون هم داره آسمان رو وضع میکنه، درسته؟ وقتی افلاطون هم میگه آقا آسمان اینه، یعنی مسل افلاطونی رو بحثش رو مطرح میکنه، افلاطون هم داره آسمان رو وضع میکنه هم زمین رو. تفاوتش با دکارت چیه؟
یعنی دیگه هیچ اهمیتی نداره در عالم خارج چه اتفاقی داره میفته. این که من دارم، من
اینو زمین یکی کرده ولی اونا جدا میکنن.
پرخرو افلاطون چی فرض خودش قرار داده؟ نشینم حرف شما رو نشینم. حرف شما رو دارم میشنم. ببخشید جسارت کردم رسیدم. بس بس قاطی کردم. بس حرفتون فهمیدم. ببخشید من این حرف اصلا نخوابیدم. اصلا ذهنم تقریبا تعطیله. فرقش تا حدی درست گفتی، فرقش اینه که ببینیم فلسفه درسته که به هر نحوی که باشه هم آسمان هم زمین رو خودش وزن میکنن، منتها در دوران مدرن با عبور از نومینالیسم این اصول رو دیگه ما نداریم، اینا حذف شد. به یه معنا آسمانی هم که میخواد وزن کنه برای طبیعت، یعنی دکارت دیگه میره به سمت بنیادهای خود طبیعت، بنیادهای این که آقا علم چیه، یعنی دیگه آسمان به معنای قبل از نومینالیسم رو نداریم تو فلسفه مسیح، عقل فعال و نه مجردات و فرشته ها و اینا، حالا اینا لسان دیگه شه، یعنی اینجا رو دیگه ما نداریم. سوژه میشه خود سوژه، میشه بنیاد، اصل پیوند دهنده، یعنی آن چیزی که به اندیشه در می آید هست. ببینید این بیان کاملش تو هگل پیدا میکنه، هر آنچه که معقوله واقعیه، هر آنچه که واقعیه معقوله، این حرف دکارت. یعنی شما وقتی سوژه مبنا باشه، سوژه بنیاد باشه، این یعنی چی؟ ببین اینا خیلی بحثای دشواریه، ولی یعنی واقعا دشواره. ولی بذارید اینطوری به شما بگم، ببینید ما اساسا اگر از یه چیزی آگاهی نداشته باشیم، به آگاهی اون چیز رو در نیاورده باشیم، اساسا انگار اون چیز نیست، درسته؟ یعنی اساسا انگار وجود خارجی نداره. ببینید اگر من یه خصوصیت مشخص، مثلا چی بگم، انرژی هسته‌ای، مثلا انرژی هسته‌ای یه چیزی یکی از خواص ماده است، اون وهله‌ای که به آگاهی من در اومده هست، اگر به آگاهی من در نمی اومد نبود. دوران مدرن اینه، یعنی مبنا میشه آگاهی، هر آنچه که برای آگاهی روشن باشه هست، اگر چیزی برای آگاهی نباشد نیست.
در صورت قبل از اون دست به کشف میزد، گفت من دارم میبینم.
آگاهی مبنا نبود، یه چیز دیگه مبنا بود، مثلا ایده ها مبنا بودن، اینجا خود آگاهی میشه مبنا.
یعنی هر آنچه که به آگاهی در بیاد درست،
هر چیزی که به آگاهی در بیاد هست و غیر قابل شکه، به نحو واضح و متمایز. این هم براتون روشنه؟ بذارید ایشون بپرسم براتون. تفاوت چی؟
ایده و آگاهی.
گفتیم
که قبلش
مثلا
از ایده ها
بوده. ببین ایده، ایده یا مسل افلاطونی، مسل افلاطونی. خب ببین شما فرض کن که مسل افلاطونی اینجا و اینجا ما هم که داریم زندگی میکنیم. ببین مثلا زیبایی، زیبایی اینجا، زیبایی چون بهره‌مند از ایده زیبایی اینجا، ایده زیبایی یعنی میمسیسی از میمسیس، یه میمسیسی از اینه، یه تقلیدی از اینه، یه ادا در آوردن، یعنی این زیباست چون بهره‌مند از ایده زیباییه. خب این میشه برای افلاطون و ایده ها. در دکارت ماجرا میشه این که اساسا اینجای وجود دیگه نداره، چون نومینالیس اینجا رو خط زد دیگه، درسته؟ یه خدا بود، درسته؟ دکارت بنیاد میذاره آگاهی. خب هر چیزی که برای آگاهی باشه هست، هر چیزی که برای آگاهی نباشه نیست. یعنی اگر چیزی به صحنه آگاهی ما در نیاد اساسا اون چیز نیست. حالا اینو این کلمه شاید به نظرتون این کلمه مثلا شاید سطحی یا عمیق نباشه، اینو وقتی شما بسش رو تو هگل ببینید اون موقع میفهمید که آگاهی که تبدیل میشه به خودآگاهی نسبتش با مثلا تاریخ، نسبتش با ماده، نسبتش با هستی چیه. یعنی شما وقتی فیزیک هگل رو ببینید، وقتی مثلا منطقش رو ببینید، وقتی پدیدارشناسی روح رو بخونید، اونجا میفهمید که همه چیز میشه آگاهی، یعنی اون مطلقه آگاهی. آگاهی بنیاد نبود، آگاهی فقط پیوندها رو کشف میکرد. حالا اصلا شما دو بود یه تغییر وضع میکرد ولی بنیاد نه.
تجربه ما
یک چیز
سیکسی چیز هست برای آرامش
اصلا خیال به واسطه همین هی چیز میشه. بچه قالب هنری دوران مدرن خیاله. یعنی شما نقد سوم کانتو که بخونی مسئله کاملا خیاله. یعنی هرچه خیال فعالتر بهتر. خیالی که ادبیات و یعنی ادبیات و اینا همه وقتی میبینی تو دوران مدرن انقدر تقریبا پیدا کنه، رمان نویسی، داستان نویسی برای مختلف به واسطه همین خیال که بنیادش رو کانت
میذاره.
یکی
اینکه از خون این بنیان سوجر هم سوجر رو توضیح بطره عقلگرایه ولی توضیح عقلانی داره از آگاهی رو میده. چجوری میشه که یعنی بعد از دکارت این جریان غلبه فهمه یعنی آگاهی تجربیه، یعنی از توضیح عقلانی جهان همون سوژه که هست توضیح عقلانی هم خارج میشه. یه سوال یعنی که الان جایگاه متافیزیک چیه در توی دکارت؟
جایگاه ببین جایگاه متافیزیک به یه معنا متافیزیک اگر شما بگی که موضوعش هستیه، درسته؟ اینجا هستی میشه اندیشه. یعنی دوران مدرن راجع به هست موضوعش باز هستیه، ولی هستی که از جنس اندیشه است راجع به اون بحث، یعنی از جنس آگاهیه، درسته؟ یعنی دوران مدرن کل بحثش میشه هستی که از جنس آگاهیه و این آگاهی در سیل تاریخ تطورات مختلف داره، منطقهای مختلف داره. خب کل دوران مدرن همین این بحث کردن از همین سیر آگاهیه که ذیل یه مشخصاتی به خودآگاهی مثلا میرسه و بعدا مطلق میشه. حالا یه مسیری داره، مسیرش خیلی دشواره، اون بعدا هگل خوندید خودتون دنبال کنم مثلا جهان بارونه نمه این چیزهای خیلی سخته. ببین اولی ماجرا اینه که بی‌معنا میدونستن عقل گرایی رو، اصلا اصل عقلی یعنی چه؟ هر چی اساس تجربه است. ببین یعنی مدرنیته رو سه تا بال براش در نظر بگیری، یکی بیکنه، بیکن میشه بال علمی، استقرار رو مطرح میکنه، علم میشه یکی میگیره، یکی هابزه که سیاست میشه، خدا امر سیاسی رو احیا میکنه، یکی هم دکارت که بعضی سوژه باش مطرح میشه. این سه نفر میشه سه بال مدرنیته، یعنی علم، سیاست، مسئله حقیقت. بیرون اومدنش به واسطه فرضی که از خدا داره، ما یه خدایی داریم که خدا فریبکار نیست، به واسطه فرض مفهومی این خدا، یعنی خدایی که فریبکار نیست، خدایی که فریبکار نیست، به واسطه این که خدا فریبکار نیست، عرضم موضوع دکار اثبات میکنه که ما آگاهی که از جهان داریم آگاهی مطابقه. یعنی آنچه که به آگاهی بیاد وضوح و تمایز داشته باشه قطعا درستشون خدا فریبکار نیست. یعنی خدا یه شأن آکسیوماتیک پیدا میکنه، یه شأن
اصل موضوعی پیدا میکنه. اصلا دیگه هستی خدا برای دکارت مطرح نیست، یعنی خدا صرفاً یه اصل موضوع است برای اینکه آگاهی انسان مطابقت داشته باشه. یعنی خدا دیگه صرفاً یه چیزی که فریبکار نیست، اصلا دیگه هیچ چیزی راجع به خدا اهمیت نداره، اصلا مهم نیست. فقط اینکه خدا فریبکار نباشه تو فلسفه دکارت مهمه، بقیهش دیگه اصلا هیچ اهمیتی، یعنی خدا صرفاً برای دکارت اصل موضوع. دکارت یه استدلال برای اثبات خدا داره، حالا خودتونم برید بخونید. میگه که ما یه مفهومی از نامتناهی در ذهنمون داریم، ما خودمون که متناهی هستیم و نمیتونیم خودمون به تعبیری این مفهوم رو در خودمون ایجاد بکنیم یا خلق بکنیم یا حالا هرچی، پس یه خدا یه امر نامتناهی باید باشه که خودش این مفهوم رو در ما نهاده باشه. این استدلالم بهش میگن استدلال وجودی، یعنی اثبات وجودی خدا. ما یه مفهومی از نامتناهی در ذهنمون داریم و چون خودمون متناهی هستیم خودمون نمیتونیم سازنده این مفهوم باشیم، پس باید یه نامتناهی باشد، باید یه خدایی باشد که اون این مفهوم رو در ما نهاده باشه. این میشه استدلال دکارت در اثبات وجود خدا. اومانیست همینجاست، یعنی که سوژه بنیاد بشیم شما اومانیست. فلسفه البته یه فلسفه اصلا تفکر بشه اومانیستی بنیاد. من اصلا راجع به بنیان صحبت نکردم تا حالا، فقط تفاوتش با بنیان رو گفتم. تا اینجا براتون روشنه دوستان؟ یا مثل قبلی ها تیره است؟ ناآگاهی به آگاهی در اومده؟ بله؟ یعنی الان آگاهی چون کامل؟
استاد نسبت
هم خدا و این نسبتی نداری، فقط اصل موضوع است برای اینکه این آگاهی درست باشه. نسبت اونتولوژی یا نسبت وجودی نداره، نسبت هستی شناسانه نداره.
این اصل موضوع است. ببین یعنی صرفا اینو زیل یه آکسیوم دکارت می‌بینه و نه چیز بیشتر. ببین اونی که میگه ما میتونیم بگیم از خدای هست، یه موقع فهم میتونیم اینو فرض کنیم به عنوان اصل موضوع. مثل اصل موضوع های مثلا هندسه اقلیدوسی، اینا مثلث کامل رو در نظر بگیره، مثلا زوایای 180 اینا، اینا فرض دیگه، تحقق عینی که نداره. برای اون نظام هندسه اقلیدوسی اینا لازم به عنوان اصول موضوع، درسته؟ ولی اصلا کاری نداره این اصول موضوع هست یا نه، اصلا بهش مهمه. فقط کارکرد اصل موضوع براش مهمه. برای دکارت هم خدای همچی شأنی داره، یعنی اصلا خدا بهش اهمیتی نداره. ماجرای اصلیش اینه که این خدا اصل موضوع باشه که حقیقت رو تضمین کنه.
اهمیت نداشتنش از نوع نگاهش به خدا در میاد، یعنی چون مثلا
مراجعه
شکل دیگه ارتباط خاصی دیگه با دنیا
نداره. نه. همون مثل دقیقا مثل نیکول اولسمه، یه ساعت ساز ساعت کوک کرده گذاشته اون دیگه داره خودش میاد. دکارت هم همینه، دکارت هم کاملا ماشینی میبینه جهان رو، حتی تا یه حدی مثلا فدریچی اینا رو که شما بخونید، یعنی چپای فمینیست رو که شما بخونید، این که از بدن به مسابقه ماشین استفاده شده میگن این از دکارت. حالا آیا این از دکارت هستن؟ یه ذره دشواری داره، عباراتش متفاوته، ولی بنیان استعمار رو مثلا خانم فدریچی اخیراً هم کتابش بکنم ترجمه شد، من ندیدم ترجمه شد، ولی اونجا میگه که یکی از بنیادین ترین جاهایی که استعمار یا استثمار، حالا استعمار نه استثمار شکل میگه، که بدن ماشین بشه و بزنیش هم یه ماشین رو داری میزنی، یعنی کاملا بدن رو میکنه. بعد مثلا مالبرانشینان که روح رو از بدن جدا میکنه، یه آزادی برای اون قائل، حالا اتفاقا بعدی که
پس فلسفه دکارت شکاف فلان اینا رو من به شما گفتم، امیدوارم که براتون روشن بوده باشه. حالا ما میریم سر بحث عرض سیاسی در دکارت، که این عرضم موضوعتون که ادامه پیدا میکنه در شاکله های مختلف. ببینید بنیاد شد سوژه، درسته؟ بنیاد دوستان شد سوژه. حالا یه دقت نظری اگه بخوام بکنم، سابجکت در دکارت خیلی به معنی امروزینش به کار نمیده. حالا بگذاریم سابجکت معنی اوبژه میده در دکارت، اوبژه معنی سوژه میده، بعدا درست میشه، ولی در دکارت سوژه به معنی اوبژه است، یعنی به معنی متعلق آگاهیه، بعدا سوژه میشه سوژه. در دکارت سوژه به معنی متعلق آگاهیه، زیر ساب یعنی زیر جکتان که یعنی زیر موضوع یعنی متعلق آگاهی، برای دکارت هم چه بیرونی، بعدا این معانی عوض میشه. عقل بین همه انسان ها به نحو مساوی تقسیم شده، فعلشو بگید. آفرین خیلی باوشی
استاد.
یه سوال بذار من بگم کامل رو من بعد سوال
اینکه یعنی فاعل شناسا رو میگه این زیر شاخه
زیر موضوع. یه ذره حرف من دقیق گوش کن.
نه
این دقت لغتی نیست، ولش واسه بهش توجه نکن، پاک کن. سوژه بعد در فیلسوفای بعدی به معنای سوژه به کار میره، سوژه به معنای لغوی به معنای متعلق آگاهیه، بعد آره اون لغت. عقل بین همه انسان ها به مساوی تقسیم شده، از نقطه به نقطه توجه کن. ببینید این چیزی که میگم یکم بهش دقت کنید. ببینید ما الان میخوام بریم سر اینکه شهر رو چجوری متعریف
دموکراسی.
ببینید بنیاد وقتی سوژه باشه، این عقل بین همه انسان ها تقسیم شده، یعنی عقل میشه امر مشترک بین انسان ها، یعنی ما یه میدان مشترکی داریم خب، که این میدان مشترک عقله، همه انسان ها هم از این میدان مشترک بهره مند به نفع مساوی.
کامنولث میشه؟
نه
کامنولث
آها اینو میگی کامنولث. ببین شاید خیلی دقیق نباشه اینو بگیم کامنولث، چون چیزای دیگه هم توش هست توی کامنولث، خیلی ابسترکت میشه اگه اینو بگیم کامنولث، خیلی انتزاعی میشه. این عقله مشترک بین همه هست، درسته؟ خب همه آدم ها هم که از این عقله بهره مند، درسته؟ کل ماجرای دموکراسی همین اینه دوستان، یعنی فضای مشترکی به اسم عقل هست، یه عقل واحد، عقل واحد، اینو خیلی تاکید میکنم روش، عقل واحد، چون در ادامه مثلا تو گسست محور ما عقل واحد نداریم، در مثلا هایدگر عقل واحد essence of reasons که نوشه reasons جمع بود دیگه، عقلانیت ها، در دوران پست مدرن، در نیچه، در خیلی از فیلسوفان دیگه ما عقل واحد نداریم، اون تا مدرنیته به واسطه عقل واحد چه گرفته که بین همه به نحو مساوی تقسیم شده، روش درست عقل رو به کار ببری به نتیجه درست میرسی. میدان مشترک میان انسان ها برای تنظیم شهر اینجا شکل میگیره، عقل، درسته؟ یعنی ما اینجا افرادی داریم، اینجا من و شما و زیبا و آقای ایکس و خانم ایگه اینجا هم. درسته؟ نه. حالا ببخش اگه بعضی رو بعد کشیدم به بزرگی خودتون ببخش. ما همه ما ذیل این امر واحد الان اشتراک داریم، یعنی ما میتونیم یه دولت ملت مدرن، دولت و ملت شکل بدیم، یه ناسیونال شکل بدیم، ناسیونال شکل بدیم. ناسیونالیسم هم از همینجا در میاد، ملیت که به مساوی یه چیز واحد از این عقل واحد در میاد. کل دوران مدرن شما کانتو ببینید، بعد یعنی دکارتو ببینید، دوالیته توش هست، لایبنیتس دنبال حل دوالیته، اسپینوزا همینطور و میاد، فیشه نمیدونم کانت، همه اینا دنبال امر واحد هست، واحد واحد میدونی، همه دنبال امر واحد هست. پس ما الان ببین این کسرات ذیل این عقله میدان مشترکی پیدا میکنه تا دولت ملت رو شکل بده، تا امر سیاسی رو شکل بده، تا به یه معنا دموکراسی رو شکل بده.
سوال
منظورت واحد این مشترک،
مشترک این تا چه حد مشترک؟
اصلا به به کمتری حالت ممکن اشتراک داره. بعد
یه سوال، مگه میشود که
عقل دینه؟ آره دکارت گفته دیگه میشه.
خیلی
هم
ازش
نمیگه.
بله. استاد فرآیند رسیدن به این گزارش.
بعدش چی درست؟
باقی نفتی که خب به این میرسن برای یک تحول هم سیاسی برای اسلام دموکراسی عقل اصلا عقل
نه. ببین این ببینید دوستان، یه چیزی رو من خدمت شما عرض کنم، تاریخ اراده گرایانه جلو نمیره که من الان اراده کنم. ببین بعضی دیدید دیگه تو ایران فکر میکنم، حالا کاری ندارم که اصلا دموکراسی واقعا نمیدونن چیه، یعنی شرط امکان دموکراسی چیه. ببینید همه راجع به دموکراسی صحبت میکنن، کسی از شرط امکان دموکراسی صحبت نمیکنه. ببینید این مثالا رو میزنم برای اینکه بس در عین انضمامیت وجه کلیش هم براتون یافته بشه. ببین مثلا ماجرای سوریه، احتمالا شما راجع به سوریه چیزی نخوندید. حالا من کاری ندارم 15 مارچ 2011 سوریه شروع شد یا 18 مارچ، این اختلافه. اینجا دمشق یه سری دانشجوی پروگرسیو اعتراض کردن، تعدادشون خیلی کم بود. اینجا مسجد عمری درعا و حالا اتفاقای مختلفی که افتاد. ببینید شما یه به قول تو یه کامانولثی می‌بینی، اینا به خاطر نداشتن اشه. ببین یعنی شما تکنگاری های 18 مارچی ها رو که بخونید، 18 مارچی ها مارچ هرچی 18 مارچی ها همین جهادیان، یعنی القاعده، مسجد عمری، مسجد معروفه تو درها، درها یه شهریه که قریده یعنی اشایر هم. حالا یه تحیلی بوده برای خانم باسم و کودمانی برای سال 2006، اینا هم مقاله ها هست، یعنی اینا همه منتشر شده. من به اونا کاری ندارم، بحثش طولانی میشه. این 18 مارچی ها که خیلی مسلمان های جهادی سفت و سخت و بنیاد گرایی بودن، اساسا این 15 مارچی ها رو قبول ندارن، یعنی اینا رو کافر میدونن. اینا چپ های دمشق بودن، یعنی بچه دانشجو مثل شما خوشگل و خوشگل رفتن به بچه راستاد اعتراض کردن، بچه چپ بودن، یعنی پرویدسیبا بودن، خیلی تعدادشون کم بود. حالا قبل از این تو فردی هم یا شلوغ میشه سر ماجرای لیبی، حالا من به اون کاری ندارم. یعنی این خیلی تاریخیشو بکنید، قطعا تاریخیشو برید ببینید، ولی تاریخیشو الان ول کنید. من اگه بخوام بگم طولانیه، یعنی بخوام مثلا تعریف کنم راجع به این ماجرا خیلی طولانی میشه. ولی ببینید بحران اینجاست. ببین پروپاگاندای غرب همواره میگفتش که وایتلمت ها به دنبال دموکراسی هست. اتفاقا این هم حتی دنبال نکرده. آقا یعنی پروپاگاندای غرب این بود که مسئله دموکراسی دیکتاتوریه، مسئله دموکراسی دیکتاتوری بار ارزشی مثبت داره. یعنی دستگاه پروپاگاندای غرب دموکراسی رو خیلی خوب نشون داده. ما الان همه مشکل کشور ما رو الان شما روشن فکر رو بپرسید، میگه این که ما دموکراسی نداریم. من نمیخوام نفی بکنم یا رد بکنم یا اصلاح بکنم، من کاری به این ندارم. ولی اساسا اینکه خود دموکراسی چیه، چه جوری امکان تحقق داره و اول نکات دیگه خیلی از اهمیته. خود سر این دو مدل نگاهه، یه نگاه لیبرالوس، یه نگاه مثلا این بچه که اقتصاد میخونه اتهام عجم اوغلو رو میشناسن دیگه. عجم اوغلو میگه آقا نهادهایی که بسته باشن باعث نهادهای بسته سر میشه اقتصاد روش نکنه. این مثلا چرا ملت رو شکست میخونه کل استدلالش رو اینه اگه خونده باشی، یعنی میگه نهادها بستن اقتصاد روش نمیکنه. مصر رو مثال میزنه، بعد در نهایت میگه چین هم بدبخت میشه چون نهادش بسته است. همینطوری نتایج این شکلی از منظر لیبرال، یعنی از پرسپکتیو یه آدم لیبرال نگاهش اینه. همین عجم اوغلو رو آثار اخیرش رو که مورد بخونید بهش مراجعه کنید این نگاه رو دیگه قبول نداره. یعنی ماجرا رو بسیار پیچیده تر از این میره. یعنی من خواهم بگم خیلی نسبت ها اینطور ساده نیستی بگه آقا این منجر به این میشه. حالا خیلی فکر کنم بحثا این برمومت شد، یه یعنی نظر روشن نیست. ولی اصل ماجرا بچه ها اینه که یه کشوری اینو ذیل اینم ببینید که کشورهای توی منطقه ما بعضن کشور به معنی کشور نبودن، اینا بعد از سایستیکو کشور شدن، یعنی بعد از فروپاشی عثمانی که چرچیل مرز خاورمیانه رو گذاشت اینا شدن کشور. ایران اینطوری نیستا، ایران اصلا قدمت 4-5000 ساله داره، ما به واسطه اون کشور نشده. حالا این خودش رو دیگه واسه جامعه شناسی فلسفی اینا داره، من کاری با اون ندارم. ببینید 2011 خب میخوام عوامل مختلف رو بگم برای یه تحلیل، باید ببینید 2011 روسیه حمله کرد و کیف رو گرفته بود، بحران قلات پیش اومد. قلات با قافه یا قینه؟ قین یه نقطه بود یا دو نقطه؟
این؟
دوستان پس ببینید اصل ماجرا اینه، شما با واحدهای مواجه میشین خب که این واحدها دیگه اشتراکی نداره، این واحدها دیگه اشتراکی نداره. وقتی اشتراکی نداشته باشه در نهایت اینا میرن با هم میجن. یعنی ماجرا به این شکل. حالا کاری من باز بیرونیش هم کاری ندارم که اینا پروکسی یه جای خاصی بودن، انقدر کتاب منتشر شده که میتونی بهت بخونی مثلا. حالا بدش اینا دیگه خیلی بحثه. یعنی میخوام
آره
ببین شما الهیات سیاسی اسپینوزا رو که ببینی، کل کار اسپینوزا اینه که یه خانشی از دین بده که ذیل عقل باشه و منافاتی با عقلانیت نداشته باشه. ببین چون ماجرا این بود که جنگ‌های مذهبی انگلیس، آلمان، یعنی پوگویسن، پروس و کشور یعنی اونجاها انقدر زیاد بود، انقدر تلفات بالا بود، اینا این کثرته رو با گوشت و پوست احساس کردن و اینو از دین میدونستن. یعنی میگفتن دینه که انقدر اختلاف بنا کرده که اینا همش شدن میجنگن هم دیگه رو میکشن. از این رفتن به سمت عقل. عقل برایش این امر واقع بود، عقل بود که در بسته شدن نطفهش یه میدان مشترکی شکل میده. ببین من فردا وقتی با هم داریم حرف میزنیم این کلمه ها که بین ما رد و بدل میشه، اینا میدان مشترکه.
پیمان بسیاری
آره این کلمه ها اگر این کلمه های مشترک نبود ارتباط بین من و تو شکل نمیگیره. ارتباط بین من و تو مبتنی بر یه امر واحد به اسم زبان فارسی. یعنی ما ذیل این زبانه یه کلمه هایی داریم، یه فعل داریم، یه و و و که من الان وقتی یه چیز به تو میگم تو میفهمی، تو هم یه چیز دارم میگی من میفهمم، درسته؟ حالا شما فرض کن که این نباشه، یعنی در نظر دهی که زبان فارسی نباشه، چه اتفاقی میفته؟ یعنی من الان مثلا آلمانی صحبت کنم، تو مثلا خب آلمانی بلد نباشیم نمیفهم من دارم چی میگم، ارتباط شکل نمیگیره، اشتراکی هم شکل نمیگیره.
وقتی اشتراک شکل نگیره چی میشه؟ اشتراک وقتی شکل نگیره اینا دیگه یه واحد یک پارچه نیستن، یا دو واحد میشن یا با هم سر نزا دارن و نقاط مختلفه. یعنی من میخوام بگم الان شما وقتی تو فضای ایران به تفکر و بحران هاست دیگه، تو فضای ایران وقتی میبینید زبان فارسی رو میزنن از این حیث که بگن نمیدونم زبان‌های دیگه باید فلان باشه، این به این معنی که اصلا حرف من به این معنی که زبان‌های دیگر نباید باشد، حالا چه ترکی چه کردی چه و عربی غیره، منتها اون چیزی که این واحد و شکل داره این زبان فارسی است. البته نه لزوماً به این معنی که حالا اگه جای مثلا یه تعداد زبان فارسی نداشتن قطعا از ایران جدا میشن، یه ذره نسبت تو ایران عمیق‌تره. ببینید بحران هایی میشه که در ادامه باش مواجه میشن، یعنی این که میگیم بحران هایی میشه مثلا اولین خدشه به این نگاه دکارت با کانت وارد میشه. کانت میگه اگر بین عقل امر سیاسی و عقل آحاد جامعه، عقل آحاد تعارض بود، اولویت با کدومه؟ کانت میگه با عقل امر سیاسی. خیلی راحت میگه با عقل اولویت با عقل امر سیاسی. یعنی شما فکر کن ما آحاد جامعه این، عقل ما یه چیزی میگه، مثلا امر سیاسی عقلش یه چیز دیگه میگه. میگه اگه یه تعارض پیش اومد کانت میگه اولویت با عقل امر سیاسی، چون از وضعیت آشوب همواره اینو میترسه. بلند اگر بگید من میشنم. این الان این برای تو روشن بود یا نه؟ نه دکارت اصلا مسئله نمیدهش نمیفهم، یعنی این مسئله مسئله کامل فینالیست ها شکل گرفته. من الان اینجا اشتباه کردم به راحت بشتام شو
بله.
نه گفتن که بحران در شهر هست، اونجا دوران نومینالیست دورانه یه که شهر دارای بحرانه، همینه دیگه حلش اینه. یعنی شهر رو زیل عقل، شهر رو زیل اشتراک عقل داره وضع میکنه.
پس
میشه
ریشه دموکراسی.
آره ریشه دموکراسی مثلا شما بگید اینه دموکراسی مدرنه. دموکراسی دو تا چیز داره دیگه، یکی این که انسان میشه خدا، انسان میشه خدا که نظرش هم پای نظر خدا اهمیت داره، دو این که نظر انسان با نظر انسان ها با هم اشتراک داره. ببینید اگر دوستان به این خیلی دقت کنید ها کنم اینا رو ببینید چی میخواستم بگم، چی رو ببینید تو به نظر چی میخواستم ببینید. پس دکارت هم این بود، یعنی شما فرض کنید که ببینید این فضا اگر عقل باشه تو زیده این عقل دولت ملت شکل میگیره، عقل سیاسی شکل میگیره، ناسیونالیست شکل میگیره و چیزهای مختلف دیگه که از وحدت عقل در میاد. این وحدت طبعا یه نسبت هم باید با کسرات داشته باشه، درسته؟ این وحدت باید در نسبت با یه سری کسرات باشه. ببین اصل یعنی بنیاد این ترین چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه، ما در عقل دچار بحران میشه. عقل مدرن دچار بحران. اینو میگم برای اینکه این کلا تو ذهنتون باشه. این بحرانش هم از چند جنسه. یه جنسش اینه که اساسا ما یه عقل واحد نداریم، ما عقل‌ها داریم. عقل‌ها شما مثلا ترم
بازی‌های زبانی ویتکنشتاین رو که ببینید بازی زبانی، اینا رو میگم بعد خودتون دنبال کنید. بازی زبانی مثلا شاخ زرین رو نخوندید. شاخ زرین فریزر راجع به تعبیر خودش از لفظ پریمیتیو استفاده می‌کنه، یعنی انسان‌های بدوی، انسان‌های ابتدایی، انسان‌های وحشی. ویتکنشتاین یه مقاله می‌نویسه در نقد فریزر چرا تو انسان‌های بدوی رو گفت لفظ پریمیتیو استفاده کرده، یعنی گفت انسان‌های بدوی اونا ذیل یه بازی زبانی داشتن زندگی می‌کردن، جهان رو می‌فهمیدن و غیره. حالا زبان تو ویتکنشتاین و فلسفه تحلیلی بنیاد میشه، اونو بذاریم کنار، یعنی به جا عقل میشینه زبان، زبان میشه بنیاد. این اخیرا هم یه کتاب منتشر شد، من دیروز دیدم، به نظرم کتاب خوبیه، عنوانش از انقلاب کوپرنیکی اصلا ویتکنشتاین. اون ببینید چجوری عقل ریدیوس میشه به زبان، این مهم. ولی حالا از اون که بگذریم، بحران اولیه اینه که آقا ما دیگه عقل واحد نداریم، یعنی یه عملی که اشتراک باشه برای بین همه یه چیزها نداریم، بلکه عقلها یا عقلانیت ها داریم. بحران بعدی اینه که اساساً امر واحد ما نداریم، امر واحد، مسئله کثرته، مسئله تفاوته. اینو شما با دلوز میبینید، یعنی ببین این که میگن الف الف هست، درسته؟ الف الف هست. این مبتنی از چه قاعده منطقیه؟ این همانی. بعد میگیم الف ب نیست، این یعنی چی؟ قاعده تفاوت. حالا بین این که اول این همانیه یا اجتماع نقیزه تفاوته دیگه. بعضی میگن این همانی از اجتماع نقیزه در میاد، بعضی میگن اجتماع نقیزه از این همانی در میاد. ببینید کاری که دلوز میکنه، این در تاریخ تفکر بشر تا حالا اتفاق نیفتاده بود. میگه تفاوت متفاوت است. حالا این خیلی این همانی از تو این در میاد، یعنی این همانی از اصل تفاوت داره. این حرفو هیچ کسی تو تاریخ تفکر بشر غیر از دلوز نزد، یعنی ما یه متافیزیک نیمه بعد از هگل داشته باشه برای دلوز. تفاوت متفاوت است. این همانی این که الف الف است فرع و تفاوت متفاوت، یعنی تفاوت اصله، یعنی کثرت اصله. بعد اینجا صحبت از وارماشین میشه و جنگ و این چیزا، یعنی ماشین جنگی، بار ماشین یعنی ماشین جنگی. وقتی اشتراکی نباشه، وقتی ببین الان اینکه اشتراکی هست ما صحبت میکنم، من شما رو میکنم شما من، وقتی اشتراک نباشه ما دیگه امکان گفتگو نداریم دیگه. مثلا این هاورماس و این آدم سطحی ها رو دیدید دیگه، نمیدونم دیالکتیک ارتباطی و این حرف ها، حالا ترمش هم یادم دیگه، اون که حالا بی سواده. ولی بار ماشین میشه اون جایی که ما امکان گفتگو، یعنی امکان اشتراک نداریم در یه چیز بالاتر. ببین زبان فارسی یه چیز بالاتریه که زیدش من و شما امکان اشتراک داره. این عقل واحد وقتی وحدت عقل اگر از بین بره، وحدت عقل وقتی از بین بره دیگه اینجا امکان اشتراکه وجود نداره. حالا ممکنه سوال بپرسید پس غرب چگونه سازوکار خودش رو حفظ کرده؟ جوابش چیه به نظرتون؟ پس غرب چگونه؟
زمان یک وسیله نیستش که توسط مفاهیم ما عقلانیت خودمون رو به اشتراک بذاریم. چرا توی تحلیل داده میشه؟
مفهومی که زبانی نباشه داریم؟
نداریم. ولی خب مگر
خود زبان اندیشه رو شکل میده، ماجرا اینه، اندیشه نیست که سبب میشه زبان شکل بگیره، زبانه که سبب میشه اندیشه شکل بگیره. به خاطر همین کسی که آلمانی میاندیشه تفکرش اما متفاوته، شما زبان که بخونید اینو متوجه میشید. اون کسی که آلمانی، یعنی زبانش، زبان مادریش آلمانیه، اساسا جهان یه طور دیگه غیر از اونطوری که ما میبینیم میبینه. ببینید مثلا ما زمیر مذکر مؤنث نداره،
ما اصلا فعل بر زن و مرد تفاوتی نداره، یعنی زبان ما از جهت بار جنسی نوتراله. این آلمانی رو تو ببین، نمیدونم عربی ببین، کلی زبان‌های دیگه ببین، آقا آرتیکل دی مثلا برای مؤنث در برای مذکره، بعد 2000 تا چیز راجع به این دارن، آقا مؤنث نه باید فلان باشه، مذکر باید 20 تا باشه، زبان فارسی نداره. یعنی اصلا مدلی که ما بعد ماها جنس ذهنم جنسیت زدن هستن، این بزرگواران ذهنشون جنسیت زدن. ولی میخوام بهتون بگم که اگر اشتراک نباشه، امکان نسبت و گفتگو هم فراهم نمیشه. سوال این بود که آقا الان غرب یه تمدنه، یه نسبتی هم هست دیگه، مثلا اگر این تفاوت ها سر ببین، مهمترین سنترالیسمی که امر سیاسی کنونی داره بانکه، درسته؟ یعنی مناسبات مالی، این یه مرکزگراییه دیگه، مرکزگرایی. کریپتوکارنسی چیکار میکنه؟ رمزه است. یعنی یعنی بانک رو بی‌معنا میکنه. مناسبات مالی هر فردی تو سیستم شکل میگیره، همه هم میتونن نگاه بکنن. اصلا نیاز دیگه به یه مرکزی به مسئله. شما میبینید که حتی ما به لحاظ تکنولوژیک هم داریم میریم به سمت چیزایی که دیگه حتی مرکزگرایی اقتصادی هم نداشته باشه. الان بسیاری از کشورها امر واحد امر اقتصادیه براشون. یعنی اون مقاله اشمیتو که شما بخونید عنوانش رو بکنم خونساسازی یه همچی چیزایی، اشمیت اونجا بحث میکنه که توی غرب همه چی خونسا میشه، فرهنگ خونسا میشه، دین خونسا میشه، عقل خونسا میشه، بنیاد میشه اقتصاد. یعنی اون چسبی که این واحده رو شکل میده هم به اقتصادیه. این نئولیبرالیسم و اینه که ما صحبت ازشون میکنیم، اینه که چسب این واحدهای متکثر هم به اقتصادیه. هم به اقتصادی اگه نباشه دیگه این وجود نداره. تا
جلسه بعدی.